أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان پذیرفتن جایزه و مانند آن از سلطان جائر که چهار صورت ترسیم شده بود، صورت ثالث این بود که گیرنده علم اجمالی به وجود حرام در اموال جائر دارد و این علم اجمالی هم برابر قواعد اصول مرجز است، یعنی شبه محصور است، غیر محصور نیست و همه اطراف شبه هم حل ابتلا است و او هم به هیچ طرفی از اطراف اضطرار ندارد که در اثر اضطرار حدیث رف اون طرف خاص را از حیطه تکلیف خارج کند به مانند آن. در چنین مواردی آیا اخذ جایز است یا نه؟ چون طبق قواعد عامه اخذ جایز نیست، خواه به صورت خرید و فروش کالا باشد، خواه به صورت اجرت به بهای کار باشد، خواه به صورت رایگان، جایز نیست. ولی در چنین فضایی بزرگان نظیر محقق شهید ثانی فتوا به جواز دادن. آیا قواعد عامه نقصی دارد؟ آیا دلیل خاصی آمده که حاکم باشد بر ادله احتیاط یا نصوص خاصی در باب مکاسب مانندون وارد شده است؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود به این که هیچ وجهی ندارد برای این که قاعده احتیاط محکوم باشد. ما در بحث براءت، یعنی اونجا که شبه بدعی است، و همچنین در بحث اشتغال، اونجا که اطراف علم اجمالی شبه غیر محصور است یا همه اطراف علم اجمالی محل ابتلا نیست، اونجا گفتیم براءت حاکم است و احتیاط محکوم واجب نیست. همونطوری که در شبهات وجوبیه واجب نیست، احتیاط لازم نیست، در شبهات تحریمی هم احتیاط لازم نیست. لکن در خصوص مقام که علم اجمالی منجز است، ما فقط نص خاص میطلبیم که اگر نص خاص ترخیص کرد یؤخذ به، وگرنه برابر احتیاط عمل می شود. یه بیانی تو تقریر مرحوم خوی رضوان الله آمده که او رو ملاحظه فرمایید که اصلا این سخن جاش اینجاست یا سهو قلم است. ایشون در این تقریراتشون می فرمان به این که تعجب از شیخ رضوان الله هست، با اینکه ایشون در اصول ثابت کردن براءت حاکم بر احتیاط است، اینجا میفرمان که هرگز دلیل براءت حاکم بر قاعده احتیاط نیست. خب این فرمایش جاش اینجاست. ما الان تو علم اجمالی منجز سخن میگوییم، کجا مرحوم شیخ فرمودن به این که براءت حاکم بر احتیاط نیست، احتیاط است در شبه علم اجمالی منجز؟ او رو یا تو فن براءت گفتن یا در بحث اشتغال در اطراف علم اجمالی غیر منجز فرمودن، وگرنه در مدار علم اجمالی منجز کجا جمع حرفی زدن که براءت حاکم بر قاعده احتیاط است؟ که شما بگید ولعجب من الشیخ، خب اینجا جای تعجب است. مرحوم شیخ این فرماد قاعده احتیاط حاکم است، چون در این محل بحث علم اجمالی منجز است. ایشون همه راه ها را بست، فرمود براءت بخواهد نفوذ پیدا کند از راه شبه غیر محصوره، این شبه محصور است، بخواهد از راه عدم ابتلا نفوذ پیدا کند، فرض این است که همه اطراف محل ابتلا است، بخواهد نفوذ پیدا کند از این که اون چرا که مالک عطا کرده است بر اساس اصالت صحه یا قاعده ید یا اخبار زیدیت ما حل بر صحت بکنیم، این هم معارض با بخش های دیگر است، اون سایر اموالش است. اینکه ما علم اجمالی داریم به حرمت یک از اینا، اگر همه اموال محصور است و اگر همه اموال محل ابتلاست، خب یه جای احتیاط است نه جای براءت. نحوه محل ابتلا بودنش هم همونطوری که تو بحث‌های قبل اشاره شد، خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودنم به این است که یا یک مال باختی بخواهد به عنوان قصاص تقاسن مال خود را از اموال این ظالم بگیرد و تمام اموال هم در اختیار اوست که بتواند از هر جایی مقاستن مال خود را بگیرد. اینجا همه اطراف شبهه علم اجمالی محل ابتلا اوست، یا نه او تخییر کرده یا او به معاون یا مشاورش ترخیص کرده، ترخیص اجازه داده ماننده. خب در این گونه از موارد که مرحوم شیخ نفرمودن براءت حاکم است، که شما یه بار به تقریراتشون حتما مراجعه فرمایید که این که مرحوم شیخ مرحوم آقای خوی رضوان فرمود تعجب از شیخ است که حرفشون در اصول این است که براءت حاکم بر احتیاط است، ولی اینجا میفرمان برا قاعده براءت حاکم بر قاعده احتیاط نیست. این تعجب از شیخ است. خب تعجب از سهو قلم مقرر است که اینجا جای احتیاط است، اینجا اطراف علم اجمالی منجز است. خب بنابراین مرحوم شیخ فرمود به این که ما فرمایش محقق یا شهید ثانی رو نمیتونیم همینجور رها کنیم مگر اینکه نص خاصی این مشکل را حل کند. برای اینکه یه بحث نوبری است، یعنی هرگز نمیشود براءت رو بر احتیاط در اطراف علم اجمالی حاکم کرد، لذا همه نصوص باید استقصا بشود، هم نصوص عام هم نصوص خاص. نصوص عام بخشی مربوط به در تجارت است که آیا میشود از مال حرام انفاق کرد یا نه، اونجا وارد شده است، همان است که در براءت در اسارت الحل، سند اسارت الحل است، سند اسارت البراءت، سند اسارت اباحه است و مانند. بخشی هم نصوص خاص است که صحیح ابی ولات و مانندان است، از امام سلام الله علیه سوال میکنن که ما برای حاکم کار میکنیم، چیزی بونا میفروشیم، به چیز از اونا میخریم، میداریم در انبار اینها حرام وجود دارد، این برای ما حرجی هست یا نه؟ حضرت فرمود مادامی که این به حرمت حرام معین ندارید عیب ندارد. خب اون نصوصی که مربوط به احتیاط بود، یعنی اون 68 حدیث که قبلا خونده شد، اون البته بعضی از اونها اشاره شد، اون را حتما در نظر داشته باشید برای دو نکته. این نکته بحث فقهی روز است که بالاخره نطاق احتیاط تا کجاست. یک هم اون نزاهت روح هست که بحث اخلاقی است، که اونس با اخبار احتیاط بالاخره آدم رو محتاط بار میاره. محتاط غیر از آدم وسواس و شکاک و امثال ذلك، وسواس از شیطنت است و احتیاط از عقل. احتیاط را وجود مبارک هست امیر به کمیل دستور داد و معنی احتیاط هم به وسیله خود و آن ذوات مقدس مشخص شد. احتیاط بکن یعنی دور دیوار دیلت دیوار بکش همین که هر کی نیاید. شما در این روستاها یا منطقه دیگه میبینید اون که وضع مالیش خوبه، آدم عاقل است، بالاخره دور دیوار باغ دور باغش دیوار میکشه، تمام میباش محفوظ میمونه. اونی که بی حساب باغداری میکنه دور باغش دیوار نمیکشه، حائط ندارد، و هر کی میخواد میشینه میباشه دیگه. احتیاط خزل حائط تسلی دینک، یعنی دور دینت دیوار بکش همین. این کار عقله. وسوسه کار شیطانه. کجا وسوسه است کجا عقل است، این همون صراط مستقیم است که ادق و منشعر است. فهمیدن و تشخیص دادن حق و باطل کار آسانی نیست. این روایاتی که در باب 12 از ابواب صفات قاضی، یعنی وسائل جلد 27 صفحه 154 شروع میشه تا صفحه 175 که 68 حدیث درش هست، بسیاری از این مسائلی که مربوط به احتیاط است اونجا آمده. در روایت 61 همین باب 12 آمده به این که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که فرمود سل العلماء ما جهلت، مطلب رو نمیدونی از عالمان دین بپرس، اما به ایاکه ان تسألهم تعنتن و تجربتن، ببینی که اینا میدونن یا نه، با سوادن یا نه، با عنوان قهر، با عنوان حمله سوال بکنی، این عاقبتی نداره اینجور کارها. حالا بر فرجام میدونن یا نمیدونن، شما که مطلب رو میدونید دیدایی ندارید که کسی رو بیازمایید مفتزهش کنید یا مثلا خودتون نشون بدید. بعد فهمد و ایاکه ان تعمل برأیک شیئا و خوز بل احتیاط فی جمیع اموره که ما تجدو الیه سبیلا و هرب من الفوتیا هربک من الاسد. این همان است که در نوبتهای قبل مضمونش گذشت که ائمه علیهم السلام فرمودند مادامی که جوانی لا تمش خلف الاسد ولا تمش خلف المرأه، وقتی پیر شدی وهرب من الفوتیا هربک من الاسد، عمدن خودت به کام حیوان مفترس نفرست. این مربوط به چون غالبا یه جوان که مرجع فتوا نمی‌شود، که اون حدیث دیگری است در باب نظر به اجنبیه، اونجا دارد که ان نظر و الى الاجنبیت سهم من سهام ابلیس، در باب حرمت نگاه به نامحرم در اون باب وارد است. خب آخه پیر که والقواعد من النساء والقواعد من الرجال دنبال این گونه از معاصی نمیرن، اینجایی که زن پیر و مرد پیره که فهمود حالا اگر حجاب رعایت نکردی عیب ندارد، برای این که دیگه لن یصلح العطار ما افسد الدهر، اون رو فهمت حالا اگه یه قدیر روسریت کنار رفته مود که پیدا شده او ضرری ندارد، و قواعد من النساء حالا حرجی ندارد که جلبابی نداشتن روسری نداشتن یه قدیر موشون پیدا شده، چون کسی رغبت نمی کنه. پیر زن و پیر مردم همینطورند. اما البته در روایت سخنت شاب و شیب نیست، اما مساق روایت پیداست که کجا رو بخواد بفرماد دیگه. ولا تجعل رقبتک عتبه للناس، خب این گردنت را عتبه قرار نده. عتبه همین این چارچوب، این بخش زیرین رو میگن عتبه، عتبه بوسی یعنی همین رفتن اعتاب مقدس. اعتاب نه یعنی گنبد، نه یعنی در، همین قسمت های زیرین در رو میگن عتبه. اینجا رو چون تعدب میکردن، میبوسیدن، میبویدن، عتبه بوسی میکردن، میگن رفتیم به زیارت عتبات عالیا. این در حالی که عتبه است عالی است. خب فرمود به این که اگر این کاری کردی بی جا فتوا دادی، بالاخره رو گردنت پا میذارن میرن طرف جهنم یا جهنم. بالاخره اینجا زیر پای این گردن زیر پای دیگران قرار میگیرد. پایان این کار اینه، عاقبت این کار اینه. آره اینجا ظهور نکرد، اونجا ظهور میکند، مواظب به زبانت باش. خب این روایات این برکات رو هم دارد، یعنی ضمن این که مسئله فقهی را حل میکند اون مسئله اخلاقی را هم حل میکند. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه چون سبقه اخباری دارن یه مقداری و احتیاطیان، بعد از نقل این 67 روایت و قبل از نقل اون روایت آخر که روایت 68 رومین است، 7 وجه ذکر میکنن برای جمع بین روایات براءت و روایات احتیاط. حالا شاید در خلال این بحثا به این وجوه سبعه و مانندان هم اشاره بشه. مرحوم شیخ بفرماد به این که قاعده اولی در این گونه از موارد احتیاط است، اونم احتیاط لازم. اینم احتیاط فتوای به احتیاط است، نه فتوای احتیاطی. فتوای احتیاطی اینه که مرجع میگه لست و ادری، چون من نمیدونم احتیاطاً این کار رو بکنید. در چنین مواردی که مرجع تقلید فتوای او محتاطانه است، فتوای او احتیاطی است، بازگشت چنین فتوای این است که لست و ادری، من نمیدونم. در چنین فضایی مقلدین او میتوانند به فلعالم مراجعه کنند. اینی که میگن اگر مرجع تقلید در یه جای احتیاط کرد مقلدینش میتوانند به فلعالم مراجعه کنند، معنیش این است که اونجا مرجع تقلید او فتوا ندارد. این که میگوید احتیاطا این کار بکنه، خب احتیاطا خود ما میگیم احتیاطا این کار بکن دیگه، خود ما هم بلدیم دیگه. ما میخوام بگیم وظیفه الان چیه؟ ایشین چون وظیفه را نمیداند احتیاط میکند. خب ما میدونیم، میتونیم سراغ کسی که وظیفه را بدونه. این مال فتوای احتیاطی است، محتاطان فتوا دادن است که بازگشتش به سلب الفتواست. اما اونجا که فتوا به احتیاط میده، خب اونجا جای مراجعه به غیر نیست، اونجا فتوای صریح داره. ایشون اطراف علم اجمالی ایشون دستور میده به احتیاط، فتوای او این است که شما باید احتیاط بکنید. وظیفه مقلد این است احتیاط بکند، نه اینکه او فتواش محتاطانه است، نه اینکه او احتیاط کرده در فتوا دادن، نه اینکه او فتوا ندارد میشه به دیگری مراجعه کرد. نه، فتوا روشن دارد، فتوای اون است که اینجا باید احتیاط کرد، علم اجمالیش منجزم هست، حتما مقلد باید اطاعت کند. مرحوم شیخ در این گونه از موارد به این که اینجا فتوای به احتیاط داریم میدیم، نه احتیاطا فتوا میدیم، محتاطانه فتوا میدیم. چرا؟ نه، احتیاط واجب خیلی فرق میکنه. این رساله عملیه رو خب بله، اون میشه فتوای احتیاطی. نه، اصطلاح همینه، دو بله همون که اصطلاح هست تو رساله ها هم همین دو قسمه دیگه. بله، اونجا که احتیاطاً فتوا، اونجا که احتیاطاً فتوا میده، محتاطانه فتوا میده. مثلا وقتی از مرجع سوال میکنن که دو تا فرش است یا دو تا لباس است، من علم اجمالی دارم که یکیشون نجسه، چیکار بکنم؟ ایشون فتوا میده که بر تو واجب است احتیاطا هر دو را در موقع نماز در بیاری. در این همچه مواردی که نمیشه از اونجا به مرجع دیگه مراجعه کرد، که این فتوای جزمی داد به احتیاط مقلد. فتوا مال اون مقلد، احتیاط مال مقلد است، نه مال مرجع. این برای اون روشن است که اطراف علم اجمالی منجز جز احتیاط کار دیگه نیست. اما اونجا که به کار خودش برمیگرده، مطلب فحص کرده، چیزی برای اون روشن نشد، اینجا احتیاط میکند، محتاطانه فتوا میدهد. میگد احتیاط واجب این است که شما مثلا نماز جمع بکنی. بازگشت چنین احتیاط واجب این است که لست و ادری، من فحص کردم، برای من روشن نشد، ولی این مقدار اگر شما عمل بکنید یقینا مجزی است. در چنین فضای مقلد او میتواند به اون فلعالم مراجعه کند. چرا؟ برای اینکه در چنین فضا مرجع او اصلا فتوا ندارد. البته راه احتیاط که راه نجات است به ما نشون داد، خب اگه کسی جمع بکند بین قصر و اتمام یقینا به مقصد رسیده است. تو رساله ها هم همین فرقا رو میذارن. خب در این گونه از موارد مرحوم شیخ فتوای به احتیاط میدن، نه محتاطانه فتوا احتیاط بود. این روایات رو حتما شما مراجعه فرمایید که برکات خب بله، در همون جا که محتاطانه فتوا میده، نه فتوای به احتیاط، اونجایی که احد اجازه نمیده، که اونجایی که مرجع تقلید فتوا به احتیاط داد، نه فتوای محتاطانه. تا تو بحث تقیه هم این دوتا نکته فرق هم گذشت. یه وقتی فتوا به تقیه میدهد این حجت خداست، منتها واقعه ثانویست نظیر تیمم که هرگز نمیشه عدول کرد. مثل این که فرمودن اگر شما در جایی رفتید که مسلوب الحریتید، خواستید وضو بگیرید، شستن دستاتون طوری باشه که از سرانگشت رو بکنید تا به مرفق برسد. این فتوا به تقیه است، این حکم الله الواقعیست، منتها نظیر تیمم واقعی ثانوی. یه وقتی عده از ماموران اطلاعاتی بنی عباس آمدن در حضور وجود مبارک امام صادق تا میخوان فتوای او رو بفهمن، یه کسی هم مسئله سوال میکنه که مثلا چی رو وضو بگیریم، یا مثلا حضرت میفرمه که اینجور اون سبک وضو بگیر. این تقیتاً فتوا داده است، این هیچ ارزشی نداره، این حکم الله نیست، نه حکم الله واقعیست، نه حکم الله ثانویست، هیچی نیست. این طبق اضطرار برای حفظ خونه خود یا خونه امت اسلامی این سخن را فرموده. فتوای تقیه ای لا اعتبار بها، فتوا به تقیه حکم الله الواقعیست. مثل اینکه این فرماد وقتی آب نداری تیمم بکن، این فتوای به حکم واقعی ثانوی داده است دیگر. احتیاط هم همینطوره، یه وقتی فتوا به احتیاط میدن، مثل اینکه زلیت، شما حالا دو تا ظرف آریه گرفتی از کسی، اون هم زلیت هم متشرع است و اخبار او هم طمأنینه بخش است، ولی خودش میدونه یکی از این دو تا ظرف آلوده است، با همین وضع هم به شما آریه داد، خب این را مرحوم شیخ تذکر دادن. خب این چی نیست که ما بگم ید علامت طهارت است، که ید علامت طهارت نبود. اخبار زلیت، خب اخبار زلیت با این آگاهی زلیت همراه است، او گفته یکی از دو تا ظرف آلوده است، خب این که نشانه طهارت نیست. بر اون کسی که ظرف ها رو گرفته میتواند از اون ظرف ها در فی غیر ما یشترتو به طهاره استفاده کند، اما در ما یشترتو به طهاره اگه باید استفاده کند هر دو را باید بشورد. این فتوای به احتیاط است، نه احتیاطا فتوا دادن. در جایی که فتوا به احتیاط است هیچ جا برای رجوع به غیر نیست. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماند به اینکه ما ناچاریم نصوص احتیاط را که داریم، دع ما یوری بوک یا الوقوف عند شبهه و مانند آن، این را بررسی کنیم و ادله که شما به عنوان تحلیل و تجویز ارائه میکنید اون را بررسی کنید. در شبهه بدعی یک، در شبهه علم اجمالی که غیر محصور باشد یا همه اطرافش محل ابتلا نباشد و مانند اون دو، در چنین فضایی اگر اصلی داریم به مانند آن ما اصلا شبهه نداریم. این شبهه بدعی یعنی چی؟ یعنی ابتداعا شبهه است، ولی با مراجعه به قول معصوم سلام الله علیه که فرمود کل شیء لک حلال حتی یرد فی نه، شبهه برطرف شده. ابتداعا ما شبهه داشتیم، الان شبهه نداریم. اون کل شیء لک حلال بر این الوقوف و این در شبهات، اگر شبهات بدعی را بخواد بگیرد حاکم است، یعنی شما اصلا شبهه ندارید، این حجت خداست، این بیان خداست. با داشتن این دلیل شما شبهه ندارید. این کل شیء لک حلال اماره است نه اصل. اون مضمونش، اون پیامش، اون محتواش اصل است. ما یه اصل داریم، اصل براءت، اصل اباحه، اصل حل، که اینها در موضوع شک کاربرد دارن، بر اینا جز اصول هست و هرگز اماره نیستن، با اماره معارضه نمی کنن، در اصول عملیه هم هستن، باقی رو نشون نمیدن، کشف جنبه کاشفه در اونها نیست و در حاکم دیگر و ضعیفترین دلیل هم همین اصل است. همین. اما سند این اصول که اصل نیست، سند این اصول اماره است یا آیه قرآن است. نظیر ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، معدای این اصل است نه این تعدیه، خودش اماره است. حالا یا ما قطع داریم به حجیت اصل یا طمأنینه داریم به حجیت اصل. اگر دلیل قطعی عقلی اقامه شدیم بر اساس قبح اقاب بلا بیان، اون دلیل امارتون قطعیه بر حجیت اصل. اگر آیه ما کنا معذبین را ارائه کردیم، این آیه که سندش قطعی است و دلالتش مثلا طمأنینه بخش، اماره است بر حجیت اصل. اگر رفع مالای علمون امثال ذالک اقامه کردیم، اینا روایات است. خود این روایات اماراتن، پیامشون، معدایشون، مضمونشون اصل است. خب ما اگر خواستیم بسنجیم این کل شیء مطلق اماره است، این را با الوقوف اندش شبهات بخوام بسنجیم، این چنین میگوییم که این روایت حاکم بر اون روایت است در شبهه بدعی، چون دارد که الوقوف اندش شبهه، یعنی وقتی شک داری توقف بکن. وقتی حضرت فرمود تا حجت خدا بر شما ثابت نشد این شیء بر تو حلال است، ما دیگه شک نداریم که در جایی که ما شک در طهارت یا نجاست داریم، وقتی حضرت فرمود کل شیء طاهر حتی تعرفه یا تعلمن و قذر، ما شک نداریم که ما حجت داریم بر یک مطلبی، با وجود حجت شبهه در کار نیست. اینا حاکم بر ادله احتیاط. اما اگه یه جا شک مستقر شد، ما علم اجمالی داریم به وجود حرام. وقتی علم اجمالی داشتیم به وجود حرام، تطبیق اون معلوم به اجمال بل کل واحد از اطراف باعث شبهه است. در چنین وضعی اینجا الوقوف عند شبهه خیر من الاقتحام فرن، که اون کل شیء مطلق یا در اثر اینکه ذیلش که دارد حتی تعلمه و تعرفه، این معرفت یا علم اعم از اجمالی و تفصیلی است، شامل موارد علم اجمال نمی شود رأسا. یا اگر منظور اون ذیل معرفت و علم تفصیلی باشد شامل می شود، لکن اجرای اصول در اطراف در اثر تعارض ساقطن. برای اینکه ما بخوایم اسارة الحل در این طرف جاری کنیم، معارض با اسارة الحل در اون طرفه. در هر دو طرف جاری بکنیم، با اون علم اجمالی ما ناهمانگه. ما علم اجمالی داریم که عهد الکعسین حرام است یا عهد الکعسین نجس است. بالاخره اسارة الحل، اسارة الطهاره، اسارة الاباحه در اطراف علم اجمالی جاری نیست، یا برای اینکه ذیل اون احادیث که دارد تا تعلمه و تعرفه اهم از علم اجمالی و تفصیلی است، پس ما علم داریم. یا اگر خصوص علم تفسیری رو میگه، در اثر تعارض اصول در اطراف علم اجمالی این اصول ساقط است، شامل نمیشد این دو. خب در چنین فضای قاعده احتیاط میشه حاکم، جا برای براءت نیست. روایتی که هست نه، فتوای به احتیاط میده، فتوای به احتیاط میده، حکم رو میدونه دیگه. بر این فتوای به احتیاط نیست، احتیاطاً فتوا میده، یعنی برای من روشن نیست. بله، بازگشتش به حکم یه چیزی رو نمیدونه که آیا این شی پاک است یا نجس. خب اگر پاک بود مصرف کردنش که واجب نیست، ولی اگر نجس بود مصرف کردنش حرامه. ایشون میگه احتیاطاً اجتناب کنید. خب راه نجات دیگه، هم خودش اجتناب میکنه، هم مقلد اجتناب میکنن، راه احتیاط رو طی میکنه. یعنی چی؟ یعنی من نمیدونم اینجا وظیفه چیه، من خودم احتیاط میکنم. شبهه حکمی همینه دیگه. همش در اطراف علم اجمالی است. نه، در اطراف علم اجمالی اونجا که فتوا به احتیاط میده هرگز اجازه عدول نمیدن. اونجا فتوا به احتیاط میدن چی؟ یعنی برای من که مرجعم مسلم است که وظیفه این است بلا غیر. اونجا احتیاطاً فتوا میده، علم اجمالی نیست. در اونجا ها که اگر چنون چه، بله علم اجمالی هست، منتها یعنی یا این واجبه یا این واجب هست. بله بله، یا این واجب هست یا اون واجب، و یقین دارد که یکی واجب است و دیگری واجب نیست، درست؟ و یکی رو هم نمیشه به عنوان تکلیف شرعی آورد، این درست. اگر او تشخیص نداد که اون یه دونه کدوم هست، این احتیاطاً داره فتوا میده، نه فتوا به احتیاط میده. اما این جواب میگه احتیاطاً شما جمع بکنید، مثل موارد سفر، نمیدونین کسی رو سفر است یا نه، روشن نیست برای او آیا شغله سفر است، شغله فی سفر است، شغله ملازم للسفر است، خیلی مسئله برای او شفاف نیست، میگه احتیاطاً بین قصد و اتمام جمع بکنید. اینجا فتوای او محتاطانه است. اما حالا شما از یک مرجع سوال کنید که دو تا لباس است، دو تا فرش است، دو تا کاسه است، من علم اجمالی دارم به اینکه احد ما نجسه، شما نظرتون چیه؟ ایشون میگه به هر دو باید احتیاط کنید. اجازه میدید ما به غیر مراجعه کنیم؟ میگه نه. چرا؟ فتوای به احتیاط است، نه فتوای محتاطانه. اونجا که فتوای محتاطانه است، بله جا برای رجوع است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه همین روایات رو در باب قضا نقل میکنن، همین روایات در باب مکاسب. در باب قضا بعد از اینکه روایات احتیاط نقل کردن، روایت 67مش این است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق ارسال مسلح مرحوم صدوق همود کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. حالا اینجا تو اصول بحث کردن که نهی اعم از اجمالی به تفصیلی است یا خصوص تفصیلی است، و به علاوه تقدیر اصل در اطراف علم اجمالی جاری نیست. یکی در کتاب تجارت ابواب ما یکتسب به، باب چهارم از ابواب، باب چهارم از ابواب ما یکتسب به، عنوان باب هم عدم و جواز الانفاق من کسب الحرام، وسائل جلد 17 صفحه 87 و 88. اولین حدیث باب چهارم که مرحوم صدوق رضوان الله علیه عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان که این صحیح هم هست، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه چه نقل میکند؟ کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه. همون هر چیزی که حلال درش است، حرام درش است، دو قسم درش است، مادامی که اون حرام رو به عینه نمیدونی برات حلاله، وقتی حرام رو به عینه تشخیص دادی او رو رها میکنی. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود که اینم از ادله است که قائلین به براءت بهش تمسک میکنن، و ممکن است سند مرحوم محقق و مرحوم شهید و این گونه از بزرگان رضوان الله علیهم که فرمودن اخذ جایزه از حاکم جائر با اینکه علم اجمالی به حرمت اموالش داریم سند قرار بگیرد، برای اینکه ما میدانیم در اموال این جائر حلال هست و حرام هست، و این مالی که به ما داده است، حالا یا به عنوان بهای کالا یا به عنوان اجرت کار یا به عنوان جایزه و هدیه ما داده است، ما نمیدونیم عین این مال حرامه. پس مصداق این حدیث است که کل شیء فیه حلال و حرام فهو الحرک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه به عینه. تا علم تفسیری نداشتید این عیب نداره. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود اولین اشکالش اینه که پس این لازم شده علم اجباری منجز نباشه. اولین اشکالش اینه که اگر شما میدونید یکی از این دو تا کاسه نجس است می توانید یکی از اینها را استعمال بکنید مگر اینکه جزم داشته باشید که این یکی حرام است و نجس همینه. معنیش اینه که احتیاط در اطراف علم اجباری لازم نیست. آیا ملتزم میشه هیچ فقیهی؟ همون بزرگان مثل مرحوم محقق، مثل مرحوم شهید، سایر بزرگانی که در مسئله اخذ جایز فتوا دادن هرگز فتوا نمیدن. پس روایت ناظر به علم اعمی از اجمالی و تفصیلی است، به اطراف علم اجباری را اصلا شامل نمیشود، فقط ناظر به شبهات بدعی است. این یک این گونه از احادیث رو مرحوم شیخ اولین بار میفرمان که خطرش اینه که اطراف علم اجمالی شان بشه، پس اینو ناظر به شبهه بدعی است یا علم اجمالی غیر منجز در اصل که شبهه غیر محصور است، یا اگر محصور است همه اطرافش محل ابتلا نیست. روایت دومی که بعد ملاحظه فرمایید که از عنوانش رو مطرح بکنی بعد بخونی بحث میشه اینه، صحیحه ابی ولاد است که در همین باب 51 بخشی هم از روایات در باب 52 مطرحه. وسائل جلد 17 صفحه 213 باب 51 از ابواب مایک تصوبه. مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن الحسن بن محبوب عن ابی ولاد که سند صحیح است قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما ترا فی رجل یلی اعمال السلطان یلی یعنی والی می شود، کسی که یکی از ولات دستگاه سلطنت است، لیس له مکسب الا من اعمالهم، درآمدی هم ندارد مگر که کارمند اوناست دیگر، و انا امر رو بهی، منم با او برخورد دارم، رفت آمد دارم، میرم خونه شون، فانزل علیه، منم نازل میشم بر او، مهمان او میشم، فیوزیفونی اضافه میکند، به مرا ضیف خود قرار میدهد، و یجعلونی ضیفا له، میشه مضیف، و یحسن الیه، نسبت به من هم پذیرایی میکند، احسان میکند، و ربما امر لی به درهم و الکسوه، گاهی هم چیزایی هم به من میدهد، یه پولی میدهد، جامعه میدهد، ولی وقد زاغ صدری من ذالک، من دلتنگم از این جریان که مبادا حرام باشد. حضرت فرمود به این که ابی ولاد میگوید که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود که کل و خوز منهو فلکل مهنه و علیه الوزر، این شما بگیرید، این امر در مقام توهم حضر است، نه که گرفتن واجب باشد، این امر دلالت بر وجوب بکند. این دوتا امر کل و خوز امر در مقام توهم حضر است، رفع حرمت میکند. فرمود اب ندارد بگیرید، برای شما هنی ان مریاست، فلکل مهنه، برای شما هنی است، وزرش مال او. ما در مورد این روایت باید تأمل بکنیم، یک، آیا معارض داره یا نه، دو، آیا اطراف علم اجمالی رو شامل میشه. این که نگفت من علم اجمالی دارم به حرمت، که گفت من دلتنگم. خب دلتنگی چون یقین داری این شخص مال حرام دارد یا احتمال حرمت میدی، حالا که یقین داری همه اموال او محل ابتلای تو، شبه محصور است یا غیر محصوره، آیا اطراف همه اطراف او بر فرض محصور بودن محل ابتلا هست یا نه، همه اینها زیر سوال. آیا با این صحیحه ابی ولاد میشه قاعده احتیاط را محکوم کرد و گفت در اطراف علم اجمالی احتیاط لازم نیست یا نه؟ شما یه بار این تقریرات را حتی ملاحظه فرمایید، چون من آبری سبیل ازش گذاشتم، ببینید فرماشون همین است یا نه. الحمدلله.